أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری بود. سه صورت در دوران امر بین این دو از کلام محقق ناینی رضوان الله علیه نقل کردیم و ایشان قائل بود به تفصیلی که بین این سه صورت تفصیلش گذشت. نسبت به صورت اولای از این صور اختلافی بود بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی قدس سره، جایی که اون غیر وجوبش معلومه، امر دائره بین این که این واجب مردد هم واجب باشه به وجوب نفسی تا مخالفت این دو واجب مستتبع دو عقوبت باشه، از باب مخالفت دو واجب نفسی، و این که وجوب این واجب مردد غیری باشه تا این که در ترک هر دو بیش از یک عقوبت نباشه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمود در این فرض اصل براءت از شرطیت نسبت به واجب مردد جاری می شود علاوه بر اصل براءت از وجوب نفسی. فرمود ولا منافات بینهما کما هو واضح. در مثالی که گذشت غسل مس میتی که امرش مردد بین وجوب نفسی و وجوب غیری است، بعد از زوال مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمود انجام این واجب بر مکلف اصلا واجب نیست و صحت صلات هم مشروط به فعل این نیست. این حرف نائینی بود و نتیجهش این بود که مکلف می تواند اکتفا بکند به ذات واجب نفسی اون غیر، و اما این واجب مردد فعلش نه به خاطر احتمال وجوب نفسی و نه به خاطر احتمال وجوب شرطی لازم الرعایه نیست. مرحوم آقای خوی قدس سر رو مخالفت فرمود، فرمود نه، مکلف ملزم به احتیاطه، در این واجب مردد لا مناص للمکلف از این که باید هم انجام بده و هم قبل از اون واجب نفسی غیری که فرض شد قبل از اونم باید انجام بگیره رعایتا للاحتیاط، چرا که اصل براءت از وجوب شرطی با اصل براءت از وجوب نفسی در واجب مردد تعارض میکنه و اثر وجوب نفسی واجب مردد تعدد عقاب علی تقدیر مخالفت هر دو واجب. کما این که اثر وجوب غیری بطلان اون واجب نفسی است که میگیم عبارت از اون غیر. چون خصوصیت واجب نفسی و غیری هر کدام یه خصوصیتی است که اثری داره، ولذا اصل در واجب مردد نه به لحاظ نفسیتش نه به لحاظ غیریتش جاری نمی شود به سبب تعارض و نتیجه وجوب احتیاط. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود که گفتیم فرمایش درستی است. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در مقام تفصیلی قائل شده در جریان اصل و حق رو به مرحوم نائینی داده در برخی از فروز و به مرحوم آقای خویی در برخی دیگر. خوب دقت کنید، بحث مفیدی است. چه کلام آیست تمام باشه یا نباشه، ایشان فرموده باید تفصیل داد بین مورد وحدت واقعه و تعدد اون. یعنی ما که مرددیم بین وجوب نفسی و غیری غسل بس، یه وقت قضیه است در یک واقعه، شخصیه میتی رو مس کرده اتفاقا و شاید تا آخر عمرش هم دیگه مس میت نکنه، همین یک قضیه اتفاق افتاده. اگر این گونه باشه، قضیه واحدهی باشه که احراز نشود به نحو تدریج ابتلای به موضوع این واجب مردد، در این صورت حق با مرحوم نائینیه و اینکه احتیاط واجب نیست، اصل براءت از وجوب نفسی و وجوب غیری هیچ تعارضی نمی‌کنه. به خلاف مورد تعدد ابتلا و احراز اون، مکلف میدانه مکلف مردشوره، صبح و ظهر و شب محل ابتلاش قضیه، ایام مختلف، با تعدد قضیه نمیداند غسل مس میت واجب نفسی است یا غیری، کما ذکره مرحوم آقای خویی باید احتیاط کنه. و سر و فلفرق بین این دو اینه که اما با وحدت قضیه مکلف ملزم به احتیاط نیست، به این خاطر که در واقعه واحده این اصول متعدده نمیتواند مستند مکلف در اقدام بر کاری باشه. منشأ اقدام مکلف و فعل مکلف احد الاصلین و لا یجتمع الاصلان در استناد مکلف، به حیث یستند المکلف الى الاصلین معا فی واقعه واحده. این که میبینید در موارد علم اجمالی احتیاط لازمه، چون مکلف میتونه در واقعه واحده استناد به دو هر دو اصل بکنه و استناد به اون دو اصل منشأ مخالفت قطعیه مکلف میشه، یا اناء الف خمره یا اناء ب خمره، اصل براءت از اناء الف و اصل براءت از اناء ب میتونه در واقعه واحده مکلف هر دو رو برداره بخوره، اولی رو بخوره دومی رو هم بخوره. استناد مکلف به اصلین معن در وقعه واحده ممکنه، چون این گونه است ترخیص در اطراف علم اجمالی منتهی میشه به رخصت مکلف در مخالفت قطعیه، و این خلاف اطلاق دلیل تکلیفه. ولی در مقام این گونه نیست. مکلف تمکن از استناد بالاصلین معن نداره. چرا؟ من اول برای تنظیری نسبت به مقام یه موردی رو مثال بزنم که تو کلام خود ایشونم به عنوان یکی از تطبیقات این قاعده آمده. در مورد علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، یا این یه مورد، یه مورد دیگه که به صورت روشن‌تر تو کلام ایشان آمده، وجوب استقبال قبله و حرمت استدبار قبله اگر عمد دائره بین این دوتا باشه. خب اصل براءت از وجوب استقبال با اصل براءت از حرمت استدبار قبله، مکلف نمیتواند استناد به هر دو اصل بکنه و گرفتار هر دو مخالفت بشه، چون مکلف قدرت بین جمع بین استقبال و استدبار نداره. در آن واحد استقبال قبله حرام اگر باشه کما فی المتخلی، استقبال قبله واجب باشه، استدبار قبله حرام باشه. خب مکلف نمیتونه در این صورت احراز مخالفت بکنه عملا، چون احراز مخالفتش به جمع بین ضدین استقبال و استدبار، این که ممکن نیست. خب اگر این شد، پس بنابراین مانعی از جریان اصل نسبت به وجوب استقبال و حرمت استدبار نیست. میگیم مکلف اصل براءت از وجوب استقبال و از حرمت استدبار در حقش جاریه. چون نمیتواند مکلف در واقعه واحده به استناد به اصل مخالفت بکنه اون تکلیف واقعی فلبین رو، چون یا مکلف مستقبل مخالفت میکنه تکلیف حرمت استدبار رو، یا مستدبره مخالفت میکنه تکلیف حرمت استدبار رو یا وجوب استقبال رو، نمیتونه در آن واحد احراز بکنه و استناد بکنه در اجرای اصل به هر دو اصل، هم اصل براءت از وجوب استقبال هم اصل براءت از حرمت استدبار. چون اگر بخواد مکلف این کار رو بکنه، باید مکلف مثل جمع بین عناین در شرب متمکن باشه از جمع بین استقبال و استدبار. حرمت استدبار، وجوب استقبال یا حرمت، اگر استدبار داشته باشه چیو مخالفت کرده؟
این در هر صورت خلاف انجام داده.
چون اگر حرام باشه استدبار، این آقا مستدبره دیگه. نداره، نمیتونه هر دو. اجازه بدید نمیتونه این آقا، چون اگر بنا بشه واجب استقبال باشه دیگه استدبار حرام نیست.
خلاف
واجب اون محرز نیست، اون واجب. میبینید یا استقبال واجبه یا استدبار حرامه. میدونم مخالفت قطعی، منم میگم مخالفت قطعی ممکنه، احتیاط ممکنه، اما مکلف این که در فعلی که مرتکب میشه مستند به هر دو اصل باشه، یعنی هم به استناد به اصل براءت از وجوب استقبال رو به قبله نکنه، هم بر اساس اصل براءت از حرمت استقبال پشت به قبله نکنه، نمیتونه جمع بین این دو بکنه. ایشون میگه ملاک وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی اینه که مکلف بتواند به استناد به اصولی که میخواد تعارض در اطراف علم اجمالی بکنه مرتکب مخالفت بشه، هر دو اصل بتونه منشأ اقدام عملی مکلف بالفعل باشه. اگر مکلف نمیتواند بالفعل به استناد به اصل هر دو عملی که تکلیف درش محتمل انجام بده، ایشون میفرماد اینجا دیگه احتیاط واجب نیست. مثال دیگری که باز تو کلام ایشان آمده مورد شبهه غیر محصور است. مکلف دیگه اینجا فرض اینه دیگه به صورت روشن مثلا مکلف متمکن از مخالفت قطعیه نیست، چون ضابطه شبهه غیر محصوره اینه که اطراف کثرت به مقداری باشه که مکلف جمع بین اون اطراف در ارتکاب نتونه بکنه. هزار تا لیوانه، نمیتونه مکلف هزار تا لیوان آب رو بخوره، ولو به نحو تدریجی، اگر کثرت به مقداری است که در طول عمرش مکلف نمیتونه کل این اطراف رو مرتکب بشه و مخالفت تکلیف براش محقق بشه. خب در این صورت اون چه بر مکلف میسره ارتکاب برخی از اطراف، ولذا نمیتواند ولو به سبب عجز از جمع بین اطراف در ارتکاب نمیتواند استناد به اصل بکنه در ارتکاب کل اطراف، پس نمیتونه اصول رو در کل اطراف جاری بکنه فی عرض واحد در مقام ارتکاب کل. در این صورت ایشون فرماد به همین نکته در مورد شبه غیر محصور احتیاط واجب نیست. چرا؟ برای اینکه اجرای اصل در اون اطرافی که طرف میخواد اقدام بکنه بلا معارضه، چون اصل رو در اون طرفی که جاری میخواد بکنه مکلف کی میتونه جاری کنه؟ اون وقتی که اون اطراف دیگه مقدورش نیست و محل ارتکابش نیست، چون نمیتونه مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداره. ما نحن فیه ایشون فرموده از همین قبیله به خاطر وحدت نکته، مکلف کی میتونه اصل براءت از شرطیت غسل مس برای صلات جاری کنه؟ اونجایی که نماز بخونه، اون وقت میگه اصل براءت از شرطیت غسل مس، و الا اونجایی که اصلا نماز نخوانه مکلف، چه بخواد ترک غسل مس بکنه یا نکنه، اونجایی که اصلا مکلف نه اهل نماز نیست، خب یعلم بالعقاب فی ترک الصلاه علی کل تقدیر، چه وجوب غسل مس غیرین باشه یا نباشه، مکلف اصل براءت از وجوب غسل مس و به لحاظ نفی شرطیت و تأمین عقاب از مخالفت تکلیف در فرض فعل اون واجب نفسی و اون غیر جاری میکنه. اون وقت که نماز بخونه خب میگه من که نماز رو خوندم ولی در این حال باز احتمال عقوبت میدم، چون احتمال داره صلات مشروط به غسل مس باشه. خب اینجاست که اصل مؤمن او میخواد باشه، و الا اونجایی که آقا اصلا نماز نمیخونه میدونه ترک صلاتش ولو به ترک رکوع موجب استحقاق عقوبته. چه تارک وضو باشه یا نباشه، تارک غسل مس باشه یا نباشه. پس وقتی میتونه استناد به اصل، اصل ترخیص در ترک شرط بکنه و نفی وجوب غیری غسل مس را که فعل صلات رو از او محقق باشه در نسبت به این فرض. خب در فرض فعل صلات ایشون میگه اصل براءت از وجوب غسل مس اصلا جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه فرض اینه که بنا شد این غسل مس یا واجب نفسیه ففی ترک العقاب، یا واجب غیریه مستلزم ترک صلاته ففی العقاب. در فرضی که مکلف نماز بخانه اصل براءت از وجوب مس که مجرا نداره، چون در فرض انجام نماز ترک غسل مس حتما منشأ استحقاق عقوبته، یا وجوب نفسیش یا وجوب غیریش که فرض اینه که دو طرف علم اجماریه. و در این فرض اصل براءت از وجوب مس که بخواد جاری بکنه، فرض اینه با وجود ترک غسل مس ثبوت یک عقاب محققه، نسبت به صلات هم که مفروض فعلش. پس بنابراین اصل براءت و تأمین از تعدد عقاب معنا نداره اینجا دیگه، که برای مای خویی میخواست. چون اصل براءت رو برای تأمین از عقاب متعددیشون میخواست، فرض اینه که نسبت به فرض اتیان صلات اصل براءت از غسل مس جاری نمیشه، چون حتما فی ترک غسل مس عقوبتو، یا از بابی که واجب نفسی است یا از بابی که مستلزم ترک واجب نفسی است که صلات و مشروط به اون هست لا محاله. خب اگر اصل براءت از وجوب غسل مس نسبت به این فرض جاری نشد، ینحل العلم الاجمالی، چون علم اجمالی وقتی منجزه که اصول در اطراف جاری بشه. فرض این اصل براءت از وجوب غسل مس جاری نشد در فرض فعل الصلا، که در این فرض که شما اگر فی فرض فعل صلات که اگر اصل براءت از وجوب نفسی غسل مس جاری بشه معارض با اصل براءت از شرطیت غسل المس، و فی فرض فعل صلا اصل البراءت من وجوب غسل المس وجوب نفسیش که میخواد جاری بکنید، مرحوم های خوی قدس سره اصلا اصل براءت جاری نمیشه، چون علا کل تقدیر ترک غسل مس مستلزم عقوبت، یا از بابی که وجوب نفسی داره یا از باب وجوب غیری. پس بنابراین یا مرحوم آقای خویی، شما اصل براءت از شرطیتی که مرحوم نائینی از وجوب غسل نسبت به صلات آورد خواستی معارض قرار بدی به اصل براءت از وجوب نفسی غسل مس. این اصل براءت از وجوب نفسی غسل مس فی فرض فعل الصلا لا مجرا له. چرا لا مجرا له؟ برای اینکه شکی ندارم در اینکه ترک غسل مس فی فرض فعل الصلا مستلزم للعقاب، یا لکونه واجبا نفسیا او لکونه مستلزما لترک واجب نفسیه. پس نتیجه این میشه که اصل براءت در یک طرف که جاری نشد، یبقا اصل البراء که در ناحیه شرطیت وجوب غسل للصلا اصل براءت در شرطیت بلا مغاره. این در فرض وحدت قضیه. بله لو تعددت القضیه، امروز یه غسل مسه، فردا یه غسل مسه دیگری، ظهر یه غسل مسه، شب یه غسل مسه دیگری، در فرض تعدد قضیه حق با مرحوم آقای خوییه، چون مبتنی این برای اینکه ترخیص در مخالف تدریجی جایز نیست. فرض اینه که مکلف در یه وقت بخواد این اصل رو جاری بکنه و در وقتی دیگر اون اصل دیگر، ترخیص در مخالفت قطعیه است و مستلزم مخالفت تدریجیه. ظهر که میشه برای نماز ظهر، خب اصل براءت از شرطیت رو اجرا میکنه و نتیجهش اینه که نماز میخونه. نسبت به این قضیه اصل براءت از وجوب غسل مس جاری نمیشه، اما نسبت به وجوب غسل مس نفسیان با قطع نظر از این صلات، نسبت به انقضای این صلات وجوب نفسی غسل مس معلوم نیست. اصل براءت از غسل مس وجوب نفسیش جاری میشه و اصل براءت از وجوب نفسیه، چون در غیر این صلات فرض اینه که غسل مس در زمان متأخر احتمال وجوب نفسی داره، ولذا اصل براءت از وجوب نفسی درست نیست بگیم که فی ترک غسل مس مخالفتون، چون فرض اینه که صلات رها شد. تعدد قضیه شب که شد نماز ظهری در کار نیست. فلیس در ترک غسل مس عقوبتون علی ای تقدیر، بلکه عقوبت بر ترک غسل مس منوط به اینی که غسل مس واجب نفسی باشه، چون اگر این غسل مس واجب غیری باشه دیگه فرض اینه که شب برای او شیئی نیست فرضه، یا یه تکلیف دیگریه. در قضیه وحدت واقعه، خب ظهر که شد فقط یه غسل مسه دیگه، بعد از این غسل مسی نیست، خب این یه غسل مس شما اصل براءت درش نمیتونید جاری کنید، چون فی ترک غسل المس علا تقدیر فعل الصلا عقوبتون علا کل تقدیر، اصل براءت درش جاری نمیشه. اما اگر قضیه متعدد شد، شبم یه میتی رو مس کرد و میدانه مکلف یک مس دیگری بعد از انقضای وقت صلات یومیه نهاریه او یه غسل مسی محقق میشه، چه بخواد مکلفه به اون باشه یا نباشه نسبت به اون صلات، چه مکلف باشه یا نباشه، مثل حائض ظهر متطهره مکلف به نماز زواله، شب این خانم حائضه مکلف به صلات العشاء نیست. خب کلام اینه که وجوب غسل مس وجوب نفسیش اون وقت اثر داره. شما نمیتونید در حق مکلف بگید ترک غسل فیه عقوبت رو علی کل تقدیر، نه، این اگر غسل مس وجوب نفسی بود وجوبش غیری بود لا تجب علیه الصلا، پس در ترک غسل مس عقوبتی نیست، الا اذا کان غسل المس واجبا نفسی. پس با تعدد واقعه مکلف ملزم به احتیاطه، چون میتواند استناد بکند به اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی و جمع بکنه بین مخالفت ها به استناد به اصل، یعنی ظهر نماز بخونه بلا غسل، شبم غسل نکنه، هم ترک فعل شرط رو کرده عند الزوال لو کان واجبا غیریا، هم ترک واجب نفسی کرده بعد اللیل اذا کان غسل المس واجبا نفسیا، به استناد اصول در اطراف علم اجمالی. اما اگر واقعه واحد است، فقط وجب علیه غسل مس واحد ولا یعلم بابتلائه بالمس بعد هذا، خب این به این مقدار اگر هست احتیاط بر او واجب نیست. حق با ناینیه. اصل براءت از شرطیت غسل مثل صلاه معارضی نداره، چون معارضش اصل براءت از وجوب نفسیه که آی خویی فرمود. کلام اینه که اصل براءت از وجوب نفسی در فرض فعل صلاه جا نداره، بر اینکه ترک غسل المس بعد فعل صلاه مخالفتون قطعیتون لتکلیف نفسی یا مباشرتن یا تسبیبن. این فرمایش مرحوم آقای سعد قدس سره در اعتراض به مرحوم آقای خویست. بعد ایشون فرموده با این بیانی که ما میخواییم بگیم، ایشون میگه بدانید ضابطه در تنجیز علم اجمالی اینه که من میگم هر کجا علم اجمالی به احد و تکلیفینی باشد که مخالفت احدهما لا یستلزم مخالفت الاخر، احتیاط واجبه و اصل ترخیصی در اطراف علم اجمالی تعارض میکنه. و اما اذا استلزمت احد المخالفتین لمخالفت الاخرى، ایشون فرموده در این صورت احتیاط واجب نیست، چون احد المخالفتین تستلزم مخالفت الاخرى موجب میشه که فرض استلزام اصل دیگه جاری نشه، فیجری اصل در اون طرف دیگه بلا معارض. احد المخالفتین تستلزم مخالفت الاخرى، خب نسبت به این فرض استلزام اصل جاری نمیشه در اون مخالفت مستلزمه للمخالفه، چون اون مخالفت مستلزمه للمخالفه خب اون حرام قطعا یا نفسیان یا غیریان، پس اصل در اون جاری نمیشه. یبقى الاصل فی الاخر بلا معارض. بخلاف ما اذا لم تستلزم احد المخالفتین مخالفت الاخرى، دو تکلیفه، یک مخالفت مستلزم مخالفت دیگری نیست، یجری الاصل در این صورت در اطراف تنتهی الى المعارضه فیجب الاحتیاط. و من هذا القبیل که به اصطلاح تطبیقاتی برای اینکه اگر احد المخالفتین مستلزم دیگری نباشه، مواردی رویشون مترتب کرده. اساس این حرف مرحوم آیست خوب دقت کنید، میدونید چیه؟ اساس این حرف به یک کلمه برمیگرده و اون اینه که خوب دقت کنید عبارت من رو، ترخیص قطعی در مخالفت اشکال نداره، اونی که محظور ترخیص در مخالفت قطعی است، نه ترخیص قطعی در مخالفت. و بینهما بونون بعید، ما نحن فیه ترخیص قطعی در مخالفت. اون اصولی که مرحوم ناینی جاری کرد، اصل براءت از شرطیت و اصل براءت از وجوب نفسی، ترخیص قطعی در مخالفت، نه ترخیص در مخالفت قطعیه. ببینید در مورد شبهه غیر محصوره اصل در تمام اطراف علم اجمالی جاری میشه، چون مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداره، اما اطراف رو علل بدل که میتونه بخوره. شما فرض کنید 1 میلیارد لیوان اینجا، مکلف نمیتونه 1 میلیارد لیوان آب رو بخوره، اما میتونه هر یک از این 1 میلیارد رو علل بدل بخوره. ولذا شارع میگه اولی اصل براءت، دومی اصل براءت، سومی اصل براءت، دهمی اصل براءت، هزارمی اصل براءت، میلیونی اصل براءت، میلیاردم هم اصل براءت. آی صد میگه اشکال نداره؟ چون این اصل براءت ها چه میکنه؟ این اصل براءت ها علی تقدیر ترک ارتکاب بقیه است و لذا نمیتونه مکلف استناد به کل اصول فی عرض واحد در ارتکاب این قوایا بکنه. یعنی در عرض واحد هزار لیوان رو نمیتونه بخوره، میلیون لیوان رو نمیتونه بخوره، میلیارد لیوان رو نمیتونه بخوره در عرض واحد. منظور از عرض واحد نه اینکه در آن واحد، ولو تدریجا، معنای به اصطلاح غیر منحصره اینه، لازم نیست در آن واحد. اگر کسی 100 میلیارد هم شیء هست کنارش و میتونه به صورت تدریجی همه رو مرتکب بشه، این اصلا شبهه غیر محصوره نیست. ضابطه شبهه غیر محصوره، چون ما عنوان شبهه غیر محصوره که در ادله نداریم، اون ضابطه شبهه غیر محصوره ای که گفته میشود اصل در اطرافش جاری میشود، ضابطش اینه که مکلف نتواند مد الحیات مخالفت تکلیف رو بکنه و احراز مخالفت تکلیف رو بکنه. اینه ضابطش. خب ایشان میفرماد خب مکلف وقتی که نمیتونه تمام این اطراف رو تا آخر حیاتش مرتکب بشه، پس به استناد اصل در احراز مخالفت واقع نمی شود. اونی که محظور در جریان اصل در اطراف علم اجمالی است، اینه که با علم اجمالی شما مرخص بشوید در مخالفت عملیه قطعیه. یعنی با اصل یه اتفاقی بیفته که شما قسم بخورید که من حرام واقعی رو مرتکب شدم و منشأ ارتکاب شما هم ترخیص بود از ناحیه اصل عملی، این جایز نیست. این در کجاست؟ این در جایی که مکلف بتونه به استناد به اصل همه اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشه و مخالفت اونها رو تحصیل بکنه و احراز بکنه. و اما اون جایی که مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه نداره، یعنی قدرت بر قطع به مخالفت نداره، صرف اینکه اصل ترخیص قطعیه در مخالفته، چون اصل در کل اطراف علم اجمالی که جاری شد یعنی یجوز لک ارتکاب ای منها. خب یجوز ارتکاب ای منها و بعضها حرامون، یجوز لک ارتکاب الحرام هم این شد دیگه. ولو شما نمیتوانی احراز مخالفت کنی به جمع بین اطراف، اما شارع جمع در ترخیص بین کل اطراف که کرد، یعنی ترخیص در مخالفت حرام واقعی داد. ایشون میگه این مشکلی نداره، شارع ابن نداره، ترخیص در مخالفت حرام واقعی دادن شارع اشکال نداره، نظیر موارد شبهات بدویه‌ای که خود شارع میدانه در این بعضی از این موارد شبهات بدویه حرمت داره. اما مادامی که منتهی نمیشه به اینکه مکلف در مقام عمل احراز مخالفت بکنه، صرف ترخیص در مخالفت واقع مشکلی نداره، مشکل در ترخیص در مخالفتی است که برای مکلف اون مخالفت قابل احراز باشه. شارع بگه تمام این 10 طرف رو میتونی بخوری و حالی که یکیش حرامه و مکلف میتونه هر 10 طرف رو بخوره، که ترخیص شارع منتهی بشه به تمکن مکلف از احراز مخالفت تکلیف واقعی، این جایز نیست. اما اگر ترخیص شارع ترخیص قطعا فی المخالفه، یعنی شارع میگه اصلا لازم نیست که کفرت اطراف دو طرف داریم، یا اینجا یا آمریکا، یه لیوان یا اینجا یا اونجا. من نمیتونم جمع بین این اطراف بکنم، برای اینکه این یه دو تا لیوانی که هست، اگر بیام اینجا از خیر اونجا محرومم، اگر برم اونو مرتکب بشم اینو دیگه نمیتونم مرتکب بشم، جمع بین این اطراف نمیتونم بکنم. خب شارع میگه هادا حلالون داکه حلالون. خب چه فایده؟ شارع میگه هادا حلالون داکه حرامون، اما داغ احراز شرب خمر رو به دل مکلفش گذاشت، چون که مکلف نمیتونه احراز بکنه شرب خمر رو، یا این خمر یا اون خمر. میتونه مکلف یک کاری بکنه که احراز کنه انهو شرب الخمر؟ نمیتونه. بله قطعا رخصه و شارع فی شرب الخمر، برای اینکه این میتونه بیاد اینجا یشرب و هادا، و میتونه بره اونجا و یشرب و داد، و فی کل من هما مرخصه. شارع ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی که برای مکلف اون تکلیف محرزه و فعلی هم هست، چون مکلف تمکن داره هم از آمدن اینجا هم از رفتن اون طرف، تکلیف فعلی شد. خمری که فعل بینه حتما بر مکلف فعلیه، از قبیل خمر قمر نیست که مقدور مکلف نیست، این مقدوره، جمعش مقدور نیست، اما ارتکاب کل منهما مقدوره، پس تکلیف فعلیه. اما این تکلیف فعلی، مکلف قدرت بر احراز مخالفت رو در خارج هیچ وقت نداره، به استناد به اصل. برای اینکه به استناد به اصل اگر بیاد ایران شاید خمر آمریکا باشه، اگر بره اونجا شاید خمر ایران باشه. نتیجه اینه که مکلف به استناد به اصل منتهی به احراز المخالفه نمیشه، اما رخصه الشارع فی المخالفت للواقع قطعا لا فی المخالفت القطعیه، رخصه قطعا فی المخالفه و ان لم یرخصه فی المخالفت قطعیه. این کلام آقای سعد مبتنی بر انحصار محذور در ترخیص در مخالفت قطعیه است، در حالی که الحق اینه که محذور در ترخیص قطعیه در مخالفته. ملاک اینه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.